السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد وأجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران آیه 102 به بعد هستیم. تطبیق اون قسمت آیات رو انشاءالله دوستان خودشون انجام میدن. تقریبا نکات اصلی بحث گفته شدش و نکات فرعی مونده که تو بحث خود تطبیق انشاءالله دوستان میبینن. در محضر آیه نورانی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون، بسیار آیه زیبا و کاربردی و جزء اهداف تعیین کننده اهداف نگاه ایمانی است. این آیه شریفه که بعد از اون جریانات درگیری و برخورد یهود با مسلمان ها و توصیه مؤمنان به این که مراقب باشند تا تحت تاثیر اون به اصطلاح نیرنگ ها و حیله های یهود قرار نگیرند، حالا جریان مؤمنان رو اهداف بلندشون رو بیان میکند که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، که تقوای الهی اون هم حق تقاته، حق تقوا. تمام بیان تو اینجا، سنگینی بیان در این است که اتقوا الله حق تقاته، حق تقوا. یک تقوا داریم که اتقوا الله ما استطعتم، تقوا پیشه کنید آنچنان که می توانید، توان دارید، طاقت دارید. اتقوا الله ما استطعتم، یه مرتبه از تقوایی است که شمول دارد، همه را شامل می شود و هر کسی هم به قدر طاقتش، از یک جوان تا یک پیرمرد، از یک زن تا یک مرد، از یک عالم تا یک غیر عالم، همه را چی میشه؟ شامل میشه. اتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر که می توانید. این ما استطعتم مرزش توان انسان هاست، اما اتقوا الله حق تقاته، حق تقوا. تقوا خودش به معنای این است که انسان یک سپری، یک نگهداری برای خودش ایجاد میکند که این حفظش میکند. اینجایی که میفرماید حق تقاته، حق تقاته، حق تقوا، حق تقوا به لحاظ اون کسی است که تقوا میخواد بهش به اصطلاح دیده بشود، اونجا مرز ندارد. اتقوا الله حق تقاته، مثلا اگر پیغمبر اکرم میفرماید که ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک، دقت میکنید، من عبادتی که حق عبادت خدا باشد رو نتونستم به جا بیاورم، ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. چون حق معرفت اینقدر عظیم است، پس اگر نبی گرامی اسلام اینجا اظهار عجز میکند که ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک با حق دیگه حقونه، که اگه حقو بخونیم اون وقت میشه ما عرفناک حق و معرفتک، اونی که ما انجام دادیم حق معرفت است، اما ما عرفناک حق معرفتک که اون ما نتونستیم به اون عمق برسیم، اینجا میفرماید ما اتقوا الله حق تقاته، حق تقوا. آیا حق تقوا یعنی فوق طاقت؟ که یه جا میفرماید اتقوا الله ما استطعتم، که اونجا میفرماید تا به اندازه طاقت، اینجا به اصطلاح اتقوا الله حق تقاته به معنای فوق طاقت است، که بعد بگیم فوق طاقت که تکلیف بر نمی دارد، پس ما استطعتم کفایت میکند، پس یا باید این دوتا با هم یکی باشن که مستطعتم همون حق تقاطع باشد، یا باید بگیم که در حقیقت مثل بعضی که قائل شدن به این که مثل شیخ طوسی مستند به بعضی از روایات، البته که فرموده در اون روایات این آیه اتقوا الله حق تقاطع نسخ شده به آیه چی؟ اتقوا الله مستطعتم، او به این نسخ شده. اگر بخواد نسخ شده باشه یعنی این که قبلا فوق طاقت رو میخواستن، بعد فوق طاقت برداشته شد، میشه اینو گفت؟ اگر مقصود از نسخ در اینجا این باشد که اون اتقوا الله حق تقاطع فوق طاقت بود، بعد مستطعتم اومده میگه به اندازه طاقت، اصلا این معنای نسخ درسته در روایت کلمه نسخ آمده، اما نه به معنای نسخی که به عنوانی که حکم جعل شده بوده و بعد دیدن نمیشه و بعد خلاصش کار کردن برداشتنش. نه، این که قطعا با فوق طاقت قبیح عقلیه، از خدای سبحان قبیح عقلی صادر نمیشه. پس باید جان اگر یه موقعی ببینید، اگر یه موقعی خطاب به خود پیغمبر بود که تو تقوای اینجوری داشته باش، میگفتیم طاقت پیغمبر مقصود باشد و دیگران این طاقت رو ندارن، میشد این رو اینجوری گفت. اما خطاب چی هستش؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، جمع دیگه، خطاب به همه است، فقط اختصاص به پیغمبر اکرم ندارد. اگر در هر جایی تکلیف ما لا یطاق بی‌معنی است، اون طاقت غیر عقلی یعنی از جهت عمل، از جهت توان جسمی که بتونن انجام بدن، اون بحث دیگریه. طاقت به معنای عقلی یعنی اون جایی که کسی طاقت عقلی ندارد، یعنی از جهت عقلی این طاقت براش محسوب شه، تکلیف مطابق او اصلا محال است. اما ممکنه یک کسی تو نظام مثلا الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، بر کسی که تمام طاقتش رو میخواد روزه، درسته طاقتش رو میخواد، طاقته، فوق طاقت هم نیست، همینجا هم حکم تبدیل میشه به چی؟ فدیه طعام. یعنی اینجا میگه اگه تمام طاقتت هم میخواد، بازم حکم چی میشه؟ تو عمل تبدیل میشه به فدیه و در حقیقت اطعام، درسته؟ پس اصلا فوق طاقت معنانه، میگه تمام طاقتم تازه تبدیل میشه، چه برسه به این که چی باشه؟ فوق طاقت باشه. مثلا جاهدو فی الله حق جهاده، درسته؟ جاهدو فی الله حق جهاد رو داشته باشید. جاهدو، خود جاهدو جهاده، خود جاهدو تمام جهده، تمام توانه، درسته؟ حق جهاده. اینا کنار هم که آیات میاد، چه معنا بکنیم که این اتقوا الله حق تقاطع درست معنا بده، اتقوا الله مستطعتم هم چی باشه؟ معناش صحیح باشد. اینها در حقیقت همدیگر رو هم تکمیل بکنن. مرحوم علامه در نهایت یه بیانی رو می فرماید اتقوا الله حق تقاطع بیان هدف است و غایت، اون آرمان است و نهایت، اما اون اتقوا الله مستطعتم بیان راه است. یعنی باید هدفگیری کجا باشد؟ هدفگیری تو اتقوا الله حق تقاطع باشد. اما مسیر از کجا شروع میشه؟ مسیر تو کجا طی میشه؟ تو در حقیقت مستطعتم. استطاعت مسیر است، اما اون حق تقاطع چی هستش؟ هدف و نهایت است. این میتونه در حقیقت چی باشه؟ جمع بین این دوتا رو داشته باشه، به طوری که حق تقاطع هرچی انسان جلو میره مستطعتمه، هرچی جلو بره مستطعتمه، درسته؟ اما به سمت حق تقاطع داره میره. پس حق تقاطع ممکنه الان برای من فعلیت نداشته باشد، مستطعتم فعلیته، درسته؟ اما آیا مستطعتم تمام میشه؟ میگه نه، مستطعتم به سمت حق تقاطع. پس این میتونه جمع بین این دعای شریفه رو داشته باشه که اون نگاه آرمانی است که فوق طاقت من هست، فوق طاقت امروز من هست، اما من میتونم تو مسیر طاقت به سمتی دائما حرکت بکنم که طاقتم روز به روز افزون بشه، چون استعداد انسان با عمل چی میشه؟ هی افزوده میشه دیگه، استعداد با عمل افزوده میشه. لذا مسیر من به سمت حقیقت و قاطع هست که آرمانمه، اما مسیرم الان از مسیر مستطعتمه، هرچند به سوی هدف چی هستش؟ حقیقت و قاطع. لذا حالا با این نگاه روایات هم با هم جمع میشن. اگر در روایات میفرماید که کسی غیر از حضرات معصومین به حقیقت و قاطع نرسیدش و این رو اونها محقق کردن، این یعنی همون غایتی که برای دیگران غایته، برای اونها چی شدش؟ مستطعتم شد برای اونها. برای اونها چی شد؟ مستطعتم شد، پیاده شد، محقق کردن. این بازم خوبه. برای ما اون چی که اونا پیاده کردن آرمانه، به اون سمت میخوایم حرکت بکنیم، اما برای اونها فعلیته. لذا دارد که وقتی این آیه نازل شد، خیلی از اصحاب پیش پیغمبر اومدن گفتن ما چیکار بکنیم این حقیقت و قاطع؟ این بعد به خاطر شکایت اینها که حقیقت و قاطع از ما بر نمیاد، مستطعتم نازل شد. تو بعضی از روایات اینجور دارد که مستطعتم به این عنوان نازل شد، یعنی دوتا مکمل همن، نه نسخ او باشد. یعنی امروز شما مستطعتم، مسیر معلومه، روشنه، وضع فعلی روشنه، اونجایی که باید نقطه شروعه و طی کردنه روشنه، اما چی هستش؟ غایت به سمت حقیقت و قاطع که تمامی نداره. فکر نکنه کسی اگر این دستور رو تمام انجام داد تمام شده رسیده، نه، این دازه تو مسیره، هرچی که بره تو مسیره. لذا مستطعتم میشه مسیر، حقیقت و قاطع میشه چی؟ غایت. با این جمعی که ایشون کرده میتونه در حقیقت این دوتا، او وقت این نظیر در آیات دیگه و موارد دیگه هم همینجور چی میشه؟ همینجور جاهدو فی الله حق جهاده، درسته؟ ما عرفناک حق معرفتک یا ما عبدناک حق، همه اینا میتونه تو این مسیر یک کد و کلیدی باشه برای حلشون. عرض کردم که اینجا بحث در حقیقت اتقوا الله. اگر کسی این نگاه رو به نگاه این که حق عبادت خدا چی هستش، خب هیچ ممکنی نمیتونه حق عبادت واجب رو انجام بده. حق عبادت واجب رو، بله ممکن میتونه حق عبادت ممکنی رو که برای واجب میخواد انجام بده رو انجام بده. دقت کردی تفاوتش رو؟ یه موقع میگیم حق عبادت واجب که حقیقت فوق ما لا یتناهی به ما لا یتناهی چیه؟ هیچ کسی نمیتونه. مثل که اکتناه اسماء الهی محال است، عبادتش هم محال است به عنوان اون اکتناهی. عبادت اکتناهی هم چی هستش؟ قطعا محال است. معلومه دیگه، معرفت اکتناهی محال است و عبادت دائر مدار معرفت است. وقتی معرفت اکتناهی محال شد، عبادت اکتناهی هم چی میشه؟ محال میشه دیگه، معلومه دیگه، مترتبه بر هم دیگه هستن. معرفتو که همه پذیرفتن که معرفت اکتناهی امکان پذیر نیست، پس عبادت اکتناهی هم به نسبت با همون معرفت اکتناهی امکان پذیر نیست. اما به لحاظ این که غایت ممکنی که میتواند کاری انجام بدهد، البته اون همون میشه با حقو، میشه ما عبدناک حق و عبادتک، اونی که ما انجام دادیم حق عبادت توست. برخلاف اگه بگیم ما عبدناک حق عبادتک، انجام نشده، پس یکیش موصوله میشه اونجا که حق و عبادتک خونده بشه، درسته؟ یکیش جرقه چی میشه؟ نافیه میشه که ما عبدناک حق عبادتک، درسته؟ خب این بیان رو ایشون داره. بعد بفرماید که این حق تقوا مانند اون اسلامی میموند که گفتیم که اسلامی که ابراهیم خلیل میگفتش که خدایا ما رو در قد من و اسماعیل ما رو مسلم قرار بده، وجعلنا مسلمین لک، با اینکه رسول اولوالعزم و در عالی ترین مراتب کمالی ابتلاعاتش محقق شده، آخرین ابتلاعات که ذبح اسماعیل هم بود محقق شده، الان در وقت ساختن در قد کعبه هستن، اون جایی که یرفع ابراهیم القواعد من البیت، اونجا داشت قواعد بیت رو که جزو آخرین کارها و مأموریت‌های ابراهیم خلیل در اوج در حقیقت کمال ابراهیم خلیل است داشت انجام میداد، اونجا میگه که در حقیقت چی؟ من و فرزندم رو چی؟ مسلمین لک قرار بده، درسته؟ یعنی این اسلام به تعبیر مرحوم علامه غیر از اسلامی است که انسان میخواد اول در حقیقت وارد دین بشود، غیر از اسلامی است که تسلیم شده، این تسلیم مطلق است که دیگه هیچ در حقیقت خطوری از غیر در این نیست. این تسلیم مطلق است که طلبش رو ابراهیم خلیل در اون موطن داره میکنه، که بعدم میفرماید که و از امت من امتا مسلمتا لک قرار بده. بعد پیغمبر اکرم میفرما ما اجابت دعوت جدمون ابراهیمیم، که امت مسلمه ای رو که ابراهیم خواست این چی میشه؟ یعنی این مرتبه اسلام. خب میگه این حقت و قاطه، این حقت و قاطه این مرتبه اسلام است، حقت و قاطه این مرتبه تسلیم مطلق است. لذا ببینید روایاتی هم که ذیل مسئله میاد در انتهای همین دست آیات بحثون روایی، کتاب ما صفحه 377. ببینید میفرماید ان ابی بصیر در تفسیر عیاشی، ان ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان قول الله عز وجل اتق الله حق تقاته، قال یوتا فلا یوسا، یسکر فلا ینسا، یشکر فلا یکفر. اینقدر این دقیقه که اطاعتی که هیچ اسیانی توش نباشد، هیچ اسیانی، نه اسیان محرمات، نه هیچ اسیانی، مثل این که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که هر مرتبه ایمانی با یه مرتبه شرک، اما ایمانی که هیچ شرکی توش نباشد، درسته؟ اون ایمانی که هیچ مرتبه ای از شرک توش نباشد، اینجا میفرماید اطاعتی که هیچ مرتبه اسیان نباشد، ذکری که هیچ نسیانی توش نباشد، یعنی ذکرت به دوام، دوام ذکر، دوام توجه به حق، با اینکه اینا جزو مرتبه ضروری اسلام نیست، اما اینا جزو چیه؟ مرتبه نهایی اسلامه. و همچنین شکری که هیچ کفرانی توش نیست. این شکری که هیچ کفرانی توش نباشد قلیل من عبادی الشکور، درسته؟ که اون شکر رو بیان میکنن مرتبه مخلصین میشه، شکر که در نهایت باشد که هیچ کفرانی نباشه. اینا روایت داره دیگه، میفرماید اون شکریست که مرتبه مخلصینه. دقیقا اینا با هم تناظرشون چقدر زیبا میشه، همه معید هم میشن. اون الا ان اولیاء الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، و در جای دیگه میفرماید که اینا شاکرن، یعنی هیچ خوف و حزن ندارن، یعنی کسی هستش که تمام مراتب ذکر و شکر و اطاعت و وجودش محقق شده، دیگه این خوفی نداره، دیگه این حزنی ندارد، نه حزن بر خلاصه گذشته دارد که چیز رو از دست داده باشد، نه خوفی نسبت به آینده دارد که از چیزی در هراس باشد که نتونه انجام بده. این روایت، روایت بعدیش هم میفرماید که باز از طریق به اصطلاح عامه، ان ابن مسعود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتق الله حق تقاته ان یوتا فلا یوسا و یذکر فلا یوسا، یعنی همه طریق روایت خاصه آمده، همه طریق روایت عامه آمده، از دو طریق آمده. در روایت بعدی میفرماد من اول روایت میخونم بعد تطبیق میکنم، چون مطلب رو اصلش رو گفتیم، این تطبیقش خیلی کمک میکنه. در روایت بعدی بواسطه طریق عامه است، ان انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یتق الله عبد حق تقاته حتی یعلم. این یه خصوصیت، یه اثرشه، میگه تا اینجا اثرش چیه، خصوصیتش چیه کسی که حق تقوا رو دارد؟ میگه اثرش این است، خصوصیتش این است که به جایی میرسد که اگه چیزی بهش رسید یقین دارد که غیر از این امکان پذیر نبود، و اگر چیزی بهش نرسید یقین دارد که غیر از این امکان پذیر نبود. یعنی تسلیم محض خدا شده، این رضای مطلق شده در وجودش. خیلی زیباست که حتی احتمال خلاف نمیده، چون از این طرف کوتاهی نبوده، از اون طرف هم که جود مطلقه. لذا وقتی چیزی میرسه، یه موقع به خاطر کوتاهی من ممکنه باشه، یه موقع ممکنه به لحاظ نگاه غلط من باشد که فکر کنم خدا کوتاهی کرده در اعطا، نخواسته بده، یه موقع از این باب باشد که من فکر کنم خدا در حقیقت نخواسته بده، درسته؟ یه موقع از ممکنه این باشد که من کوتاهیایی دارم، این کوتاهیای من باعث شده که من ایجاد بشه برای اعطای حق. از این طرف که کوتاهی نکرده، از اون طرف هم نگاهش به خدا این است که جود مطلق است و هیچ مانعیتی نداره. لذا به جایی میرسد که حتی یعلم ان ما اصحابه لم یکن لیخطئ، امکان نداشت نرسد، هر چیزی که ممکن بود رسیده، غیر از این امکان پذیر نیست. این میشه رضای مطلق، تسلیم مطلق، که تسلیم مطلق فوق رضای مطلق است. تسلیم مطلق فوق رضاست، یعنی رضا یه مرتبه است، تسلیم فوق مرتبه رضاست. و ما اخطأ لم یکن لیصیبه، اونی که نرسیده بهش اون چی هستش؟ لم یکن لیصیبه، اصلا امکان نداشت که برسد بهش. ببین چقدر این نگاه افق ما تا این نگاه چقدر فاصله داره. این یه اثرشه. اتق الله حق تقاته رو کسی بهش رسیده که چی باشد؟ که به این یکی از آثار این است که این حالت و این نوع نگاه و نگرش براش ایجاد می شود. بعدیشون می فرماید که در عقول و مرحوم علامه قد مرف البیان المتقدم کیفیت و استفادت معنی الحدیثین الاولین من الآیه، که خوب روشن است. یطاف لا یعصا، یعنی هیچ در حقیقت مرتبه ای از تسلیم نبوده که این دارا نباشد، همه رو دارد، درسته؟ پس معلومه حق تقاته یعنی آخرین مرتبه تسلیم. و همچنین اما الحدیث الثالث فانما هو تفسیر به لازم المعنا. لازم المعنا یعنی چی؟ یعنی اثر اون حقیقت میشه، این اثرش میشه، همونجوری که عرض کردم یه خصوصیت و اثر اون میشه این معنایی که کرده. و فی تفسیر البرهان عن ابن شهرآشوب عن تفسیر و کی ابن عبد الخیر قال سالت علی ابن ابی طالب عن قوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال والله ما عمل بها، کسی به این حدیث عمل نکرد، به این آیه و محققش نکرد، غیر بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که نحنو ذکرناه و فلا ننساه، ما جوری ذکر خدا رو داشتیم که هیچ نسیانی تو این ذکر نبود، یعنی همون مخلصین. دقت کردید که این نشون میده همون بحثی که کردیم که اون غایتی که برای دیگران غایته، برای حضرات غایت و مسیرشون واحده، یعنی اون چی که براشون امکان پذیر بوده چی شده؟ محقق شده، چون مانعی در وجودشون در تحقق نیست، درسته؟ همون در قد لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیت ها یزی ولو لم تمسس و نارون فاو نورون علا نور، که انقدر در اعتدال محض این وجود که تمام اون کمالاتی که امکان پذیر بوده محقق شده، لذا مسیر با غایت چی شده؟ متحد میشه، در حالی که ما مسیر به سمت اون غایت داریم میریم، درسته؟ پس میفرماید نمیگه این آیه در مورد ما، میگه تحقق این آیه در مورد ما محقق شد، برای بقیه به نحو چیه؟ غایته، اما تحقق که محقق شده باشد در مورد بیت پیغمبر، این اهل بیت پیغمبر محقق شد. و نحنو شکرناهو فلن نک، هیچ کفرانی در شکر ما نبود، و نحنو اطعناهو فلم نعسه، ما هیچ اسیانی در اطاعتمون نبود، نه ترک اولایی، نه قفلتی، نه در حقیقت کفرانی، هیچ. فلم ما نزلت، میگه وقتی این آیه دنباله روایت، وقتی این آیه نازل شد، قال الصحابه لا نطیق ذلک، ما طاقت این حق تقاطر رو نداریم. فانزل الله فاتقوا الله ما استطعتم، یعنی آیه نسخ نشد بلکه چی شد؟ مسیر روشن شد که شما از این مسیر بیاید تا برسید به او. فاتقوا الله ما استطعتم تعیین مسیر و راه است که از این راه بیاید تا برسید. اگر ما استطعتم رو به کار گرفتید، این ما استطعتم شما دائم رو به چیه؟ ازدیاده، رو به توسعه است، به سمت حق و قاطع حرکت میکنید. الان حق تقاطع برای شما چیه؟ الان امکان پذیر نیست، اما حق تقاطع غایتی است که میتونید به اون سمت حرکت کنید. و لا اقلش این است که انسانی که به سمت حق تقاطع حرکت میکند و طلبش رو دارد، اگر با این طلب از دنیا بره، این طلب باشد در وجودش، قانع به مستطعتم نباشد، بلکه به دنبال حق تقاطع باشد، درسته؟ این طلب خودش از اسباب تحقق در بعد از این عالم است، جزء عمل این حساب میشه امروز. بله، عرض کردیم اولش که عرفناک و عبدناک رو بیان کردیم که اونجا در حقیقت چی هستش؟ اکتناک امکان پذیر نیست. اگر به لحاظ خدا بگیریم هیچگاه حق عبادتک محقق نمیشه، اما اگر به عنوان اون حقیقتی که در غایت امکان، عالم امکان و عبد امکان پذیر است، حق تقاطع، حق عبادتک، حق معرفتک نسبت به قایت ممکنات امکان پذیره. اون حق حق ما اینجا که میفرماید حق تقاطع، اگر مقصود حق تقوایی که نسبت به خدا باشد، برای هیچ که امکان پذیر نیست، گفتیم این رو. اما اگر مربوط به این باشد که قایتی که برای اون اوحدی بشر امکان پذیر است، او نسبت به عده محقق شده که مخلصونن، که خدای سبحان اینها رو مرتبه اخلاص رسونده، برای بقیه هم قایت هست که به سمتش حرکت بکنن. بله، این روایات با هم جمعش خلاصه. در روایت دیگری که به اصطلاح از تفسیر عیاشی عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، منشأ نسخی که شیخ طوسی گفته این روایته که روایتی هم از امیر مؤمنان علیه السلام هست، هر دو روایت که نسخ توش آمده. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله اتق الله حق تقاطع، قال منسوختون، قلت و ما نسختها، قال قول الله فاتق الله مستطعتون. این که اگر این روایت بر اساس اینکه سند هم صحیح باشد، اگر این که میفرماید که منسوخه، منسوخه با همون معنایی که ما کردیم، یعنی منسوخه به چه معنا؟ منسوخه به معنایی که برای همه به عنوان فعلیت الان طلب نشده، بلکه به عنوان غایت طلب شده. منسوخه به این معنا که تکلیف فعلی این نیست، اما غایت تکلیفش این هست. لذا با مستطعتم نسخ شده به این معنا که اون چی که خواسته شده الان در حرکت مستطعتمه، اما اون چی که به سمتش حرکت بکنن البته عقت و قاطعه. این نسخ رو اگر به این معنا بگیریم با روایت دیگه که اینجا آمده سازگاره، و با این معنا که بخوایم بگیم مستطعتم ناسخ اونه، باید اونو وقت چی بگیریم؟ باید اونو بگیریم فوق طاقت، باید بگیم تکلیف فوق طاقت. و خود این قبیحه که خدا تکلیف فوق طاقت کرده باشه که بعد تکلیف خواسته باشه و بعد دیده نمیتونن انجام بدن، اعتراض، بعد خدا تخفیف داده باشه بگه حالا مستطعتم، توان و طاعتتون. اصلا فوق طاقت تکلیف اگر قرار بگیره قبیح از خدا، و جاهای دیگه اون وقت باید همین رو سرایت بدیم که تکلیف فوق طاقت امکان پذیر، هیچ کی نمیپذیره این رو. بله، نه برای دیگران غایت امکان پذیره، نه فوق طاقت نیست. اگه فوق طاقت باشه اصلا غایت هم قرار نمیگیره. اگه فوق طاقت باشه، مستطعتم نسخش کرده باشه، هیچگاه این چیه؟ هیچگاه این غایت هم نمیتونه باشه. نه، عرض کردم که اون طرفی رو که به خدای سبحان ببینیم که اصلا امکان نیست، اون به اون عنوان نیست. اما اگر گرفتیم حق معرفت به معنای امکانی، چون اکتنا در اونجا امکان پذیر نیست، چون اکتنا اونجا قرینه داریم، چون در حقیقت اکتنا امکان پذیر نیست، اما اگر حق معرفت رو به عنوان غایت امکانی گرفتیم، اون در حقیقت چی میشه؟ باز تحققش میشه حق و معرفتک، میشه اون وقت میشه حق و معرفته. لذا در اینجا مطابقه با اونه. ما معنای رو باید بکنیم که آیه قبیح نباشه نزولش، که بگیم این حق تقاطه، یعنی فوق طاقتی که از اینا تکلیف خواسته شده الان. قطعا این تکلیف رو اگر بخوان در جاهای دیگه هم وقت باید امکانش پیش بیاد. اگر امکانش پیش بیاد، اون وقت باید افعال دیگر رو هم حتما به معنای فوق طاقت که نهایت بگیریم، در حالی که کسی این کارو نکرده. قایته، نه مقصود این است که مستطعتم طاقته، حق تقاطع قایته. دقت کنید، این مستطعتم چیه؟ طاقته. بله، چون طاقت رو به ازدیاد میره، تشکیکیه، یعنی این با مستطعتم میتونه دائما استطاعتش رو چکار بکنه؟ بیشتر. استطاعت یه مرتبه نیست، استطاعت مراتب داره. کسی که نگاهش به استطاعت این باشد که من تقوای استطاعتم دارم انجام میدم، تمام شد، رسیدم، این دیگه حرکت نداره. اما وقتی حق تقاطع هست، حق تقاطع یعنی تو باید استطاعتت هم دائما زیاد کنی، راهی پیدا کنی که زیاد بشه. راه زیاد کردنش که غایت داشته باشی. حق تقاطع وقت تو همه افعال اینجوری است، یعنی اون چه که حضرات معصومین علیهم السلام انجام میدن، اون غایتی است که بقیه به سمتش دارن حرکت میکنن، و این دعوت به سمت غایت صحیحه. و اثر دیگرش این است که عرض کردیم که اگر اینجا هم براش امکان پذیر نشد، تمام وسعش رو به کار گرفت، ولی اون حق تقاطع براش نرسید به اون موطن، طلبش تو وجودش محقق است که این جزء توانایی‌های بشر هست، امکان پذیر است، هرچند برای این موانع و شرایط و محیط نگذاشتن که محقق بشه. این که در معصوم محقق شده نشون میده در بشر امکان پذیره. این که این نرسید معلوم شد موانع گاهی غیر اختیاریه گاهی اختیاریه، محقق نشده. این که طلب کند اون مرتبه حق و قاطع رو و طلب تو وجودش باشد، یعنی اون مرتبه انسانی رو میخواد. چون میدونید که اگر خیلی در یک انسانی از انسانها در فردی از نوع محقق بشود، برای تمام افراد نوع امکان پذیر است. امکان پذیر است یعنی بالامکان برای همه. در واقع چی هستش؟ میتونیم بگیم که این حقت و قاطع بالامکان برای همه هست، قضیه صادق است، چون در یه فرد چی شده؟ محقق شده. پس طلبش طلب مالا طاقت الله نیست، طلب امکان پذیر است، چون نوع انسانی این مسیر خلاصه باعث میشه افق برای انسان ها تو همه جهات ایجاد بشه. یکی شدش یعنی در اون در اونها مستطعتمشون رسید به مرتبه حقت و قاطع، با این روایتی که آمده در اینجا. خب امکان ذاتی اصله دیگه، اصل امکان ذاتیه که امکان ذاتی داشته باشه استحاله نشه. اگه فوق طاقت باشه استحاله است، اگر فوق طاقت باشد وقوعا امکان پذیره. چرا دیگه؟ یکیش این است که یه دی رسیدن، بقیه هم تو مراتب رسیدن هم. یعنی اینجوری نیستش که یکی اون نکت باشه بقیه تا باشن، نه، بقیه هم تو مسیر حقت و قاطع هستن، دارن نزدیک میشن. لذا اینکه این سلمان منا اهل البیت کی منا اهل البیت کی منا اهل البیت، اینا دارن میرسن به مسیر حقت و قاطع. مسیر حقت و قاطع مسیرش هم معلوم کردن. در حقیقت اون شکریست که هیچ کفری توش نیست، اون طاعتیست که هیچ اسیانی توش نیست، یعنی اون مسیرش رو هم معلوم. اینم تشکیکیه. پس رسیدن به حقیقت و قاطعی امر تشکیکیه، درسته؟ در عینی که مستطع اتم هم یک امر تشکیکیه، یعنی این تشکیک در مسیر، اون تشکیک در غایته. خیلی زیباست که با این نگاه همه مسائل کمالی که حضرات معصومین دارن برای دیگران میشه غایت، برای دیگران میشه قایت، برای اونها مسیر و قایت یکی شده، برای دیگران میشه قایت که الان تو مسیر اون قایت قرار میگیره. لذا بس اون وقت اثر دیگرش این است که انسان تو این مسیر که حرکت میکنه هیچ کجا توقفی ندارد، طلبش هم تو وجودش هست. و اگر با این طلب از دنیا رفت، غیر از کسی است که این طلب رو ندارد. این طلب خودش یک عمله، خود این طلب رسیدن به حقیقت و قاطع یک عمله که این با این عمل از دنیا میره. رضا فعلیتش ممکن است که با این عمل. مثل این که میفرماید که الحقنی به صالحین، درسته؟ تو روایت دارد که ابراهیم خلیل که الحاق به صالحین رو خواست که انهو فی الاخرت لمن الصالحین، تو دنیا این مقام صلوح مطلق برای ابراهیم محقق نشد، اما طلبش براش بود در آخرت این مقام صلوح مطلق محقق می شود. لذا حقت و قاطع با این نگاه میتونه تو دنیا برای کسی که طلب حقت و قاطع رو دارد، انهو فی الاخرت من المتقین حقت و قاطع باشد. دقت کردید که این طلب فعلیت پیدا بکند. بله معرفت چی؟ ببینید قشنگ بیان کردم دیگه، معصوم مرتبه اطلاق و ارسال وجود ماست، درسته؟ مرتبه اطلاقی ماست. اگر مرتبه اطلاقی ماست، یعنی در حقیقت ما به سمت مرتبه اطلاقیمون داریم حرکت میکنیم، داریم حرکت میکنیم دیگه. رسیدن به چه نحوه؟ رسیدن به نحوه شعنیته. یعنی اگر من تونستم اون فلایعصا در حقیقت فلایعصا رو تو وجودم تو مرتبه خودم محقق بکنم، شعن شدم، این شعنیت من رو میبرد. این شعنیت من رو چکار میکند؟ یعنی یه موقع هست یه کسی، تصور بکنید مثلا با مرتبه عقل معصوم متحد می شود، یه مرتبه با مثال معصوم، مرتبه بدن معصوم هم آیا یوتا ولا یوسا هست یا نیست؟ بدن معصوم یوتا ولا یوسا هست یا نیست؟ مثالش هم یوتا ولا یوسا هست، عقلش هم یوتا ولا یوسا هست، درسته؟ یه کسی متحد می شود با مرتبه بدنی معصوم یوتا فلا یوسا صدق میکنن، حق تو قاطع صدق میکنن، منتها با شأنیت دیگه، این شأن شده. هر چقدر بتوند فناء فعلی و صفتی و ذاتی نسبت به معصوم پیدا بکند، به همین نسبت حق تو قاطع نسبت به این محقق شده. حل میشه که این شأنیت دیگه، اونجا زیشنه، اینجا چیه؟ اونجا اصل اینا الحاقه. اولئک مع الذین انعم الله علیهم، درسته؟ یا الحقنا بهم ذریت، این آیات الحاق، این الحاق و معیت دیگه، الحاق و معیت، همه اینا صدق میکنند. او حق تقاطر رو به ذات پیدا میکند، درسته؟ اینها به شأن و به تبع پیدا میکنند. اینم خلاصه فضل خداست که ذالک من فضل الله یعطیه من یشا و الله ذو الفضل العظیم. چرا دیگه؟ ببینید حق تقاطر رو ما طلب میکنی، طلب به ذاتش هم این است که خدای ما اون رو میخوایم، چون امر کردی. اگر طلب به ذات امکان پذیر نبود امر نمیشد، امر قبیح بود. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آیا عام هست و اطلاق دارد یا ندارد؟ اگر اطلاق دارد همه رو شامل میشن مثل اهل ایمان. حالا مصداقش در کی محقق شده؟ وجوداست، اما طلبش نسبت به همه است. و اگر طلب نسبت به همه محال بود، طلب معنا نمیداد که خدای سبحان طلب بکنه. منتها این طلب گاهی ظهورش به ذات، گاهی ظهورش به تبع، ظهورش به تبع محقق میشه. مسیر رو که معلوم کردن که اتقوا الله ما استطعتم اصل اونه. بله بلندتر باید بگی. بله به ذات نسبت به ما، نسبت به تقوا، چون تقوا به اصطلاح رعایته دیگه. تقوا صفت الهی که نیستش که بگیم به ذات ندارن اینا، رعایته. عبودیت به ذات داریم، عبودیت به ذات یعنی عبد محض است، و الا خود عبد عبودیت ربطه، خود تقوا ربطه، درسته؟ اما به ذات این ربط برای این محقق میشه، برای دیگران به تبع به نسبت معصوم محقق میشود. خب حالا یه قدم تطبیق رو ببینید، ببینید خیلی بحث زیبایی و جالبی است که میتونه خیلی از باب ابواب معارف رو با این نگاه چیکار بکنه. اعتقادات رو، اخلاقیات رو، اعمال رو با این نگاه میتونه چیکار بکنه؟ شمول پیدا بکنه. چون حق و قاطع هم تو ناحیه نظره، چون باید معرفت تو مرتبه حق و قاطع قرار بگیره تا عمل حق و قاطع بشود. دقت کردی؟ هم تو مرتبه اخلاق، هم تو مرتبه عمله، هم تو نظر و اعتقاده، هم تو اخلاق. حالا ببینید یه چند دقیقه که تا اذان مانده، ایشون میفه قول و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته قد مر فی ما مر ان التقوا و هو نوع من الاحتراز، نوع من الاحتراز اذا کان تقوا الله سبحانه. اگر تقوا نوع من الاحترازه، تقوای خدا چه معنا میده؟ تقوای خدا کان تجنبا و تحرزا من عذابه، ابتدا از آتش است. این تقوا من عذابه یعنی تو مرتبه اول از آتشه، تو مرتبه دوم شوق به جنته، تو مرتبه سوم همین تقوا چی هستش؟ محبت خداست، که اینم تقواست، که نوع من الاحتراز، گاهی نوع من الاحتراز لتحذیره عن النار، گاهی لشوقه الی الجنه، گاهی لمحبته لله و فی الله. درسته؟ هر کدوم از اینا نوعی از تحرز رو برای انسان ایجاد میکنن. و بله و کما قال تعالی فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره و ذلك انما يتحقق بالجري على. چه جوری تقوا محقق میشه؟ این احتراز بالجري على ما يريده و يرتضي، که اون چیزی که اراده خداست و رضای خداست او جاری بشه در وجود، این میشه تقوا. فهو میتونیم تقوا رو با این چند گزاره معنا بکنیم: امتثال و اوامرهی، انتهاء النواهیه، شکر لنعمه، صبر عند بلائه. این چهارتا که تو روایت هم قشنگ به این چهارتا چیکار کرده بود اشاره فرموده بودن. و یرجع الاخیران، شکر و صبر برمیگردد به چی؟ به معنا جمیعا الی شکر، یعنی صبرم برمیگرده به شکر. وقت شکر چیه؟ به معنا وضع الشیء موضعه و بالجمله تقوى الله سبحانه ان یطا ولا یوسا و یخزع له فیما اعطا اومنه. در مورد هر چی که بر او وارد میشه خضوع مطلق داشته باشد، چون از این ور میبینه این تکلیفشو انجام داده، مانع ایجاد نکرده، از اون ور میبینه جود و سخاوت مطلق است، منعی در کار نیست. درسته؟ چون عرض کردم گاهی اعتراضهای ما مربوط به چی هستش؟ میگیم چرا خدا نداد؟ چرا خدا نداد یعنی چی؟ یعنی خدا تمام جود و سخاوتشو در اعطا به کار نبرده، در حالی که این کسی که به مرتبه معرفت میدونه که این راه نداره، خدا سخاوتش فیضش مطلق است، هیچ منعی هم براش نیست، دائم هم هست، یا دائم الفیض علل بریه، دائما او جاریه، انفعال تو او را ندارد. اگر انفعالی هست از جانب منه، اگر کوتاهی هست من ممکنه کوتاهی کرده باشم در فعلم، اما اگر کسی یوتا فلا یوسا شد، کوتاهی در فعلش نکرد، درسته؟ این از این ور من این نیست، از اون ورم که جود مطلق است، میداند هر چی که آمده و هر چی که آمده باید می آمده، غیر از این نبوده، راضی میشه و بلکه تسلیم میشه. هم دارم اصرار میکنم دائما تسلیم فوق رضاست، پس این تسلیم فوق رضاست، نه اینکه تسلیم میشه یعنی میپذیرد با کراهت ولی تسلیم میشود، غیر از اون جایی است که وقتی پیغمبر حکم میکند اینها چی هستن؟ تسلیم میشن در اونجا. آیه چی هستش آیه شریفه؟ که وقتی که پیغمبر فرمود اینها در حقیقت تسلیم هستن. حالا آیه معلومه دیگه، اون حکم میکند در حقیقت اینها تسلیم. ولا یحکمو که فی مشجر بینهم، درسته؟ ولا یجدو فی انفسهم حرجن مما قضیت. این لا یجدو فی انفسهم حرجن مما قضیت یعنی حرج نمیبینه، حرج نمیبینه. یه موقع از آدم میپذیره با حرج، یه موقع حرج نمیبیند، اما حرج نمیبیند با اینکه خوشنود و راضی و تسلیم در مرتبه خیلی متفاوته. بازم اینم یه مرتبه است بالاتر از اینه، یسلم و تسلیما مرتبه بالاتره، این تسلیمه. بله بعد میفرماد لکنه اذا اخذت تقوا حق التقوى الذي لا يشوبه باطل فاسد من سنخه كان محض العبوديه، این میشه محض عبودیت، التي لا تشوبها انيه و غفله، که اینا انیت و غفلت رو دیگه تو بحث الانسان خوب ده، و هي طاعه من غیر معصیه و شکر من غیر کفر و ذکر من غیر نسیان، و هو الاسلام الحق، این بالاترین مرتبه تسلیمی است که ابراهیم خلیل دنبال این بود، این مرتبه اسلام. و خود المیزان اگر یادتون باشه تو جلد یک مراتب اسلام و مراتب ایمان رو یادتون هست، سه مرتبه ایمان، سه مرتبه تسلیم، اون رساله مرحوم بحرالعلوم و یا مرتبه سیر و سلوک علامه رو اگر ببینید مراتب اسلام مراتب ایمان اونجا بیان شده که خیلی زیباست. آخرین مرتبه که مرتبه 12 باشه مرتبه چیه؟ اسلام مطلق است، در اونجا اسلام مطلق است که آخرین مرتبه است. بعد دنبالش میفرماید که و علا هازا و هو الاسلام الحق عن درجه الاولیا من درجاته و علا هازا یرج معنا قوله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لا تموتن الا وانتم مسلمون، نه فقط مسلمان از دنیا برید، بلکه تو این مرتبه لا تموتن الا وانتم مسلمون، در این مرتبه اسلام تسلیم محض باشید. حالا یه بحثی دارد که انشالله از آن شده جلسه بعد انشالله در خدمتون هستیم، خیلی بحث روش فکر بکنی روی مسئله و به انشالله طلب تومون ایجاد بشه که این فقط یه بحث نظر نماند، که چه مقاماتی خدای سبحان برای ما قرار داده و مسیر رو هم مستطعتم قرار داده. اگه ما مستطعتم رو به کار نگیریم، اون چه که استطاعت داریم رو به کار نگیریم در تقوا، هیچگاه به حقیقت و قاطع حتی نظر نمیتونیم داشته باشیم، چه برسه طلب داشته باشیم. حقیقت و قاطع مربوط به کسی است که مستطعتم رو محقق کرده باشد تو مسیرش به سمت حقیقت و قاطع حرکت بکند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.